صفحه 442. مثلا ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، دانشمند معروف ایرانی و نویسنده تفسیر قرآن و کتب دیگر، اهل آمل می باشد ولی او را طبری می خوانند. هنگامی که آقا محمد خان قاجار وارد آمل شد، آن شهر یکی از مراکز پشم بافی شمال ایران بود و قالی ها و سجاده های مرغوب در آمل بافته می شد. شهر آمل را در آغاز در ساحل غربی رودخانه هرات ساخته بودند و آنگاه در ساحل شرقی رودخانه هم آبادی به وجود آمد و دو قسمت شهر به وسیله دو پل به هم متصل گردید. رودخانه هرات که از وسط آمل می گذشت، از رودهای بزرگ شمال ایران به شمار می آمد و در فصل تابستان که آب تمام رودها کم می شود 2000 سنگ آب داشت. توضیح: پدران ما آب شهرها و رودخانه ها را با مقیاس سنگ اندازه می گرفتند و یک سنگ آب عبارت از آن مقدار آب است که جریان آن 12 لیتر در یک ثانیه باشد. مترجم: جغرافیدانان قدیم که شهر آمل را دیده اند در کتب خود نوشتند که آمل شهری است که دارای همه چیز می باشد و محتاج خارج نیست، یعنی تمام چیزهایی که برای زندگی مردم شهر ضرورت دارد در اطراف شهر به دست می آید و سکنه آمل احتیاج ندارند که چیزی را از منطقه دیگر وارد کنند. آقا محمد خان قاجار در آغاز ماه جمادی الثانیه سال 1196 هجری قمری وارد آمل گردید. آن موقع ماه سوم بهار بود و هوای آمل گرم می شد و چون سرباز خانه آمل هنوز به پایان نرسیده بود، آقا محمد خان قاجار قشون خود را در خارج آمل در اردوگاه جا داد. آقا محمد خان قاجار از تاریخ روم قدیم بدون اطلاع بود و نمی دانست که سپاه روم به اسم لژیون چگونه اردوگاه به وجود آوردند. اما چون یک مرد جنگی و محتاط به شمار می آمد، با نیروی عقل می فهمید که یک اردوگاه در معرض خطر شبیخون در شب و حمله در روز است و اردوگاه باید طوری به وجود بیاید که اگر مورد حمله قرار گرفت، اولا بتواند مقاومت کند و ثانیا محاصره نشود و ثالثا بتواند سربازان خود را از اردوگاه به خارج بفرستد که موضع جنگی بگیرند و خصم را برانند. اردوگاهی که آقا محمد خان قاجار برای اسکان سربازان خود در خارج از آمل به وجود آورد دارای هر سه شرط بود و پشت اردوگاه به باغ بزرگ به اسم باغ شاه واقع در کنار رودخانه هراز اتکا داشت و رودخانه هراز در آن فصل هنوز در حال طغیان بود و آقا محمد خان می دانست که کسی نمی تواند از راه رودخانه خود را به باغ شاه برساند و از عقب اردوگاه او را مورد حمله قرار بدهد. قشون امیر کنه خان افشار طارمی در حالی که دو محمد قلی سفید و سیاه با سربازان خود در آن بود، روز 11 ماه جمادی الثانیه سال 1196 هجری قمری که یک روز جمعه بود به آمل نزدیک شد، ولی به مناسبت فرارسیدن شب فرصتی به دست نیاورد که به آقا محمد خان قاجار حمله ور شود. آقا محمد خان که فرماندهی قشون خود را به دست گرفته، شبانه سربازان خیش را از اردوگاه خارج کرد و فرماندهی نیروی ذخیره را به برادرش مصطفی قلی خان واگذار نمود. سربازان قلب سپاه آقا محمد خان هنگام طلوع آفتاب 3 صف بودند. سربازان صف اول یک زانو را بر زمین زده، تفنگ‌ها را برای تیراندازی در دست داشتند. سربازان صف دوم پشت آنها ایستاده، آماده تیراندازی بودند. سربازان صف سوم از سربازان سوار به شمار می آمدند و بر پشت اسب‌ها با تفنگ انتظار خصم را می کشیدند. آقا محمد خان سربازان خود را برای تیراندازی متناوب تربیت کرده بود و آنها می دانستند که باید طوری تیراندازی کنند که هرگز تفنگ ها به کلی خالی نباشد. هر صف دارای صاحب منصبانی بود که موقع تیراندازی را اعلام می کردند و بلا فاصله می گفتند که سربازان تفنگ های خالی را پر کنند. در صف دوم و صف سوم، یعنی صف سواران، نیز برای تیراندازی همین روش معمول بود و لذا وقتی سواران تفنگ‌های خود را خالی می‌کردند، سربازان پیاده صف اول دارای تفنگ‌های پر بودند. آقا محمد خان با اینکه تفنگچیان خود را در قلب سپاه در سه صف قرار داد تا اینکه هرگز تفنگ‌ها به کلی خالی نباشد، نمی‌توانست مدتی طولانی از تیراندازی متناوب استفاده کند. چون به طوری که در همین سرگذشت گفتیم، سربازان بعد از گرم شدن تفنگ‌ها نمی‌توانستند آنها را پر کنند، چون علاوه بر اینکه دست را می‌سوزانید، همین که باروت را در لوله تفنگ می‌ریختند، محترق می‌گردید. امروز هم که فن ساختمان تفنگ و انواع اسلحه خودکار نسبت به آن دوره خیلی ترقی کرده، وقتی یک اسلحه خودکار دستی گرم می‌شود، از کار می‌افتد. با اینکه مدت استفاده از تیراندازی تفنگ در آن دوره طولانی نبود، آقا محمد خان قاجار در جنگ آمل از تیراندازی متناوب خیلی استفاده کرد و طوری تشویق شد که در جنگ‌های بعد به بعضی از واحدهای قشون خود دو تفنگ داد که به نوبه از آنها استفاده کنند و هنگامی که یک تفنگ گرم می شود دیگری را به کار ببندند. امیر کنه خان تارمی که سربازان آقا محمد خان را در قلب سپاه دید، با سوارانی که داشت حمله این مردانه اما بدون رعایت احتیاط کرد. سواران او با فریادهای بلند به سوی قلب سپاه آقا محمد خان حمله ور گردیدند، اما تیراندازی متناوب سربازان آقا محمد خان سواران را از اسب فرو می ریخت و طوری آن تیراندازی مؤثر واقع گردید که هیچ یک از سواران مهاجم نتوانستند خود را به قلب سپاه آقا محمد خان برسانند. واقعی که آن روز در آمل اتفاق افتاد از وقایع نادر و عجیب جنگ است، زیرا وقتی یک سوار به یک دسته پیاده حمله ور شود، هر قدر هم کشته بدهد، عده‌ای از سواران آن دسته خود را به پیادگان خصم می‌رسانند و با آنها نبرد می‌کنند، ولو همه در پیکار کشته شوند. اما در آن روز بر اثر تیراندازی متناوب سربازان آقا محمد خان قاجار، سواران امیر کنه خان نتوانستند خود را به سواران پیاده آقا محمد خان برسانند و حتی یک سوار امیر کنه خان وارد اولین صف پیادگان آقا محمد خان نشد. نظیر این کشتار بین سواران مهاجم که به پیادگان خصم حمله می کنند، یک بار در قرن 19 میلادی در جنگ کریمه دیده شد. در آن جنگ که در سال 1854 میلادی در شبه جزیره کریمه واقع در روسیه در گرفت، یک واحد بزرگ سوار نظام انگلیسی در منطقه از کریمه به اسم بلاکلاوا به صفوف پیادگان قشون روسیه حمله ور شد، برای اینکه صفوف مزبور را متفرق و متلاشی نماید. اما قبل از اینکه سواران انگلیسی به پیادگان روسی برسند، تا آخرین تن به قتل رسیدند و حتی یک سوار انگلیسی نتوانست خود را به پیادگان روسی برساند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه حمله سواران امیر کنه خان را که متوجه قلب سپاهش بود به طور کامل در هم شکست، دو جناح خود را به حرکت درآورد و در همان موقع قلب سپاه او هم به حرکت درآمد. امیر کنه خان افشار تارمی بعد از اینکه سواران خود را از دست داد و مورد حمله تمام قشون آقا محمد خان قرار گرفت، گیج شد و نمی دانست چه کند و چگونه جلوی حمله قشون آقا محمد خان را که قوی تر و ورزیده تر و تعلیم یافته تر از قشون او بود بگیرد. دو محمد قلی سفید و سیاه هم که با قشون امیر کنه خان بودند نمی دانستند چه کنند و سربازان آقا محمد خان که از سه طرف حمله می کردند سپاهیان امیر کنه خان را به باد گلوله گرفتند. امیر کنه خان تیر خورد و از اسب بر زمین افتاد و یکی از نوکرهایش او را از زمین بلند کرد و بر اسب خود نهاد و از میدان جنگ دور نمود تا کشته نشود. فرمانده سپاه که امیر کنه خان بود از میدان کارزار رفت بدون اینکه جانشینی داشته باشد. محمد قلی خان سفید وقتی قشون را بدون فرماندهی یافت در صدد برآمد که فرماندهی آن را بر عهده بگیرد، ولی تیر خورد و یک گلوله که مثل تمام گلوله های آن عصر سربی بود به سینه‌اش اصابت کرد. گلوله های سربی آن زمان بعد از اینکه اصابت می کرد به مناسبت انبساط سرب در داخل بدن زخم های مهلک به وجود می آورد و محمد قلی خان سفید بدون اینکه بعد از تیر خوردن به هوش بیاید در میدان جنگ درگذشت. فشار قشون آقا محمد خان به قدری زیاد بود که صاحب منصبان و سربازان قشون امیر کنه خان دل را از دست دادند و به اصطلاح امروز روحیه آنها به کلی متزلزل شد و در صدد فرار برآمدند و عده‌ای گریختند و عده‌ای هم اسیر گردیدند و یکی از اسیران محمد قلی خان سیاه بود. قلب سپاه امیر کنه خان به کلی از بین رفت و آن جای خالی را آقا محمد خان قاجار با قلب سپاه خود پر کرد و چون دو جناح آقا محمد خان هم حمله نمود سپاه امیر کنه خان متلاشی شد. امیر کنه خان افشار طارمی که مجروح شده بود گریخت و محمد قلی خان سفید در جنگ کشته شد و جسدش در میدان جنگ لگد مال سوم سطور و پای سربازان گردید و محمد قلی خان سیاه را اسیر کردند. امیر کنه خان از سینه مجروح شده بود و کسانی که از گلوله های سربیان دوره به خصوص در سینه مجروح می شدند اگر به قتل نمی رسیدند برای معالجه احتیاج به استراحت کامل داشتند، ولی امیر کنه خان از بیم دستگیر شدن نمی توانست استراحت کند و سوار بر اسب راه می پیمود تا اینکه به مرز گیلان رسید. در آنجا شدت خونریزی او را از پا درآورد و مجبور به توقف گردید و نوکرش بستری برای امیر کنه خان فراهم نمود و او را بر بستر خوابانید و دیگر آن مرد از بستر بر نخواست و روی آن زندگی را بدرود گفت. بعد از خاتمه جنگ آمون محمد قلی خان سیاه را به حضور آقا محمد خان قاجار بردند و خواجه تاجدار از او پرسید برای چه تو و محمد قلی سفید آنقدر با من دشمنی کردید و می‌خواستید مرا به قتل برسانید و به عبدال خان کرد برای کشتن من پول دادید. محمد قلی سیاه گفت برای اینکه شما می‌خواستید املاک ما را تصرف کنید و ما مجبور بودیم که از خود دفاع کنیم. آقا محمد خان قاجار گفت شما که می‌خواستید از مال خود دفاع کنید چرا در صدد قتل من برآمدید؟ محمد قلی سیاه سکوت کرد. آقا محمد خان قاجار پرسید اگر به جای من پادشاه دیگر بود و می‌خواست به قول تو املاکت را به تصرف در بیاورد آیا در صدد برمی‌آمدی که وی را به قتل برسانی؟ آقا محمد خان قاجار در آن سوال اشاره به خواجگی خود می کرد و در پرده می گفت اگر من خواجه نبودم تو در صدد بر نمی آمدی که مرا به قتل برسانی، همچنان که قبل از من عده ای از سلاطین املاک دیگران را به تصرف در آوردند و کسی به فکر نیفتاد که علیه آنها سوء قصد کند. در واقع دو محمد قلی سفید و سیاه بیشتر از این رنج می بردند که مردی خواجه می خواست املاک آنها را به تصرف درآورد. در زمان حیات محمد حسن خان عشاق باش پدر آقا محمد خان املاک دو محمد قلی و عده از مالکین لاریجان به تصرف محمد حسن خان درآمد بدون اینکه در صدد برآیند که وی را به قتل برسانند. آقا محمد خان به طوری که گفتیم به استناد این که املاک لاریجان ملک موروثی او و برادرانش می باشد می خواست که آن املاک را به تصرف درآورد. اما دو محمد قلی نمی توانستند تحمل کنند که یک مرد خواجه املاک آنها را به تصرف درآورد و آنان را از املاکی که از اجدادشان به آنها رسیده محروم نماید، و به طوری که دیدیم آن دو مالک برای حفظ املاک خود نه فقط پول خرج کردند بلکه جان خود را هم به خطر انداختند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه متوجه شد محمد قلی سیاه نمیخواهد جواب بدهد، اظهار کرد: من نمیخواستم املاک تو و محمد قلی سفید را به تصرف درآورم، بلکه میخواستم املاک خود و برادرانم را تصرف کنم، زیرا به طوری که تو و دیگران میدانید آن املاک از پدرم مرحوم محمد حسن خان بود و بعد از او به من و برادرانم میرسد. محمد قلی سیاه که سر بر زمین افکنده بود سر را بلند کرد و نظری به آقا محمد خان انداخت و باز سر را پایین انداخت. آقا محمد خان قاجار گفت: میدانم چه میخواستی بگویی اما بر زبان نیاوردی. تو میخواستی بگویی که املاکی که از پدرم به من و برادرانم رسید املاک غصبی بود و چون غصبی بوده باید به صاحبان اولیه آن برگردد، ولی آیا پدران تو و محمد قلی سفید آن املاک را خود به دست آوردند یا اینکه از دیگران گرفتند؟ تو و پدرانت اگر هزار سال کشت زار به وجود می آوردند و در آنها شالی می کاشتند نمی توانستند که این همه املاک به دست بیاورند. بنابراین قاصب اولیه آنها بودند که املاک را از دیگران گرفتند و تو نباید پدر مرا قاصب بخوانی. آنگاه آقا محمد خان گفت: تو اگر به اتفاق محمد قلی سفید به عبدال خان پول نمی دادی که مرا به قتل برساند، من اکنون با تو کاری نداشتم و با اینکه به جنگ من آمدی و اینک اسیر شده ای رهایت می کردم، ولی چون برای قتل من آدم کش اجیر کردی مستوجب مجازات هستی و باید به قتل برسی و من نوع قتل را به انتخاب تو می گذارم. محمد قلی سیاه گفت: شما از قتل من صرف نظر کنید و من یکی از بهترین املاک خود را به شما پیشکش می کنم. آقا محمد خان قاجار گفت: از لحظه ای که تو شکست خوردی و اسیر من شدی دیگر دارای املاک نیستی و مالک آن املاک منم که از پدرم به من به ارث رسیده است و چیزی را که به تو تعلق ندارد نمی توانی به دیگری ببخشی و اگر غیر از املاک که گفتم مال من و برادرانم می باشد چیزی داری بگو، و اگر من بفهمم آنچه می خواهی بدهی قابل توجه هست از قتل تو صرف نظر خواهم کرد، ولی تا روزی که من زنده هستم نباید در لاریجان سکونت کنی و باید در جای دیگر به سر ببری. محمد قلی سیاه گفت: دارایی من عبارت از املاکم می باشد که شما می گویید دیگر به من تعلق ندارد. قبل از جنگ من قدری پول داشتم، لیکن وجه نقد من صرف جنگ شد و اینه چیزی از وجه نقد و جواهر ندارم که به شما پیشکش کنم. آقا محمد خان قاجار گفت: پس میدانی که باید به سزای عمل خود برسی. محمد قلی سیاه گفت: چون شما قصد دارید که املاک من رو بگیرید همون بهتر که من زنده نباشم، زیرا اگر زنده بمانم نمیتوانم خجالت نگاه های افراد خانواده خود و خدمه ام را تحمل نمایم و خاک سرپوش شرمندگی من خواهد شد. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا میل داری که نوع مرگ خود را تعیین کنی؟ محمد قلی سیاه گفت: امر کنید که مرا در آب خفه نمایند و من تصور می کنم که غرق شدن در آب کمتر از انواع دیگر مرگ رنج دارد. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا میل داری در حوض غرق شوی یا در رودخانه؟ محمد قلی سیاه گفت: امر صادر کنید که مرا در رودخانه غرق کنند. آقا محمد خان قاجار گفت: من دستور می دهم که دست ها و پاهای تو را ببندند و سنگی هم به پاهایت متصل کنند و هنگامی که تو را در رودخانه می اندازند تنابی بلند به تو ببندند و سر آن تناب را در دست داشته باشند تا بعد از اینکه تو زیر آب خفه شدی لاشه‌ات را بیرون بیاورند و دفن کنند و اختیار انتخاب قبر خود را هم داری. محمد قلی سیاه گفت: من میل دارم که جسد مرا در لاریجان کنار قبر پدر و جدم دفن کنم. کنند. آقا محمد خان گفت: بعد از اینکه مردی من میگویم که جسد تو را به خیشاوندانت بدهند که مطابق وصیت تو کنار قبر پدرت دفن نمایند و اگر وصیت دیگری داری بکن. محمد قلی سیاه گفت: اگر دارایی داشتم وصیت می‌کردم و سهم بازماندگان خود را تعیین می‌نمودم، ولی چون چیزی ندارم وصیت کردنم بی‌مورد است و دلم بر حال فرزندان صغیرم می‌سوزد و آنها بعد از مرگ من به گدایی خواهند افتاد. آقا محمد خان قاجار گفت: معاش فرزندان صغیر تو با من و من قسمتی از املاک خود را در لاریجان اختصاص به معاشان ها می دهم. طور این حرف در محمد قلی سیاه اثر کرد که گفت: خداوند به شما جزای خیر بدهد. آقا محمد خان قاجار از خون محمد قلی سیاه نگذشت و دستور داد که او را در رودخانه هراز غرق کنند و دست و پای آن مرد را بستند و در آب انداختند و بعد از اینکه ساعت زیر آب بود و محقق شد که مرده، جسدش را از آب خارج کردند و به کسانش دادند و آنها جسد را به لاریجان بردند و دفن کردند. دو محمد قلی سفید و سیاه بزرگترین مالک لاریجان بودند و بعد از مرگ آن دو در لاریجان مالکی باقی نماند که بتواند در قبال آقا محمد خان سربلند کند. آقا محمد خان لاریجان را اشغال کرد و املاک دو محمد قلی را به تصرف درآورد و به طوری که به محمد قلی سیاه قول داده بود، قسمتی از املاک او و همچنین قسمتی از املاک محمد قلی سفید را اختصاص به معاش فرزندانشان داد. آقا محمد خان قاجار دست تصرف به سوی املاک سایر مالکین لاریجان دراز نکرد و فقط به تصرف املاک دو محمد قلی اکتفا نمود و آن املاک بعد از آقا محمد خان به برادرزادهش فتحعلی شاه پسر جهانسوز شاه رسید و بعد از وی بین پسران و دختران فتحعلی شاه تقسیم گردید. آقا محمد خان قاجار سر سلسله پادشاهان قاجاریه علاقه به آباد کردن املاک داشت، مگر املاکی که هنگام جنگ بر اثر مقاومت حریف به دست وی ویران می‌گردید. بعد از آقا محمد خان قاجار هیچ یک از سلاطین قاجاریه علاقه به آبادی املاک و توسعه زراعت نداشتند، ولی آقا محمد خان قاجار در هر نقطه از ایران که دارای ملک شد برای آبادی آن کوشید. آن مرد خواجه همانطور که از لحاظ رعایت بهداشت یک قرن و نیم از مردم زمان خود پیش بود و در مورد بهداشت چیزهایی می فهمید که حتی در اروپا مردم بدان وقوف نداشتند، از لحاظ کشاورزی هم خیلی بر مردم عصر خود مزیت داشته و در شرق یا لااقل در ایران اولین کسی است که خاکشناسی کشاورزی را ابداع نمود. واضح است که اسلوب آن مرد خواجه برای شناسایی خاک از لحاظ کشاورزی مثل اسلوب علمی امروز نبود، ولی این مزیت را داشت که فهمید زارع باید خاک کشتزار خود را بشناسد و بداند که آن خاک برای کشت چه نوع گیاه خوب است. آقا محمد خان قاجار زاره این را وامی داشت که مقداری از خاک مزرعه را سرند کنند و بعد آن را روی یک زنبه بزرگ قرار بدهند به طوری که زیر زنبه خالی باشد. آنگاه با ملایمت به وسیله آب پاش روی خاک آب بپاشند و آنقدر به آب پاشیدن ادامه بدهند تا اینکه قطرات آب از زیر زنبه در ظرفی که آنجا گذاشته شده است بچکد. بعد از اینکه مقداری آب در آن ظرف جمع می شد به زارعین می گفت که آب را بچشند. اگر آب مزبور شور بود، آقا محمد خان می گفت که خاک آن کشت زار برای کاشتن هندوانه و خربوزه خوب است و هرگاه ترش بود می گفت که برای کاشتن گندم و جو مساعد می باشد و اگر آب کشت زار تلخ مزه می نمود می گفت که می توان در آن مزرعه پنبه کاشت. آن روش خاکشناسی از لحاظ فهم این که در کشتزار چه گیاه باید کاشته شود یک علم جدید بود و زارعین ایرانی از آن آگاهی نداشتند. در آن دوره در اروپا هم کشاورزان از خاک شناسی برای استنباط استعداد کشاورزی خاک اطلاع نداشتند و بعد از مدتی جوسیو گیاه شناس فرانسوی مطالعاتی برای خاک شناسی کرد و اسلوب‌های جهت فهم استعداد کشاورزی خاک از لحاظ اینکه مزرعه برای کشت چه نوع گیاه مفید است وضع کرد. آقا محمد خان قاجار در هیچ مدرسه درس خاکشناسی را نخوانده بود و هرچه می گفت با نیروی هوش و استعداد باطنیش بدانها راه یافت و در املاک او که زارعین از روش‌های وی پیروی می کردند چون گیاه‌های متناسب با استعداد خاک مزرعه می کاشتند محصول خوب به دست می آوردند. چگونگی حکومت زندیه در فارس صفحه 448. اینک سرگذشت ما به جایی رسیده که ناگزیریم قدری راجع به زندیه صحبت کنیم، برای اینکه وقایع زندگی آقا محمد خان قاجار با زندیه تصادم می نماید. در آن سال 1781 میلادی مطابق با سال 1196 هجری قمری و سال 1161 هجری شمسی در ایران دو پادشاه به نسبه بزرگ وجود داشت، یکی آقا محمد خان قاجار در شمال و دیگری ابوالفتح خان زند پسر کریم خان زند در جنوب. علاوه بر این دو پادشاه چند پادشاه کوچکتر هم در ایران وجود داشتند و از این جهت آنها را پادشاه می‌خوانیم که خودشان ادعای سلطنت می‌کردند. هیچ یک از آنها مطابق موازین امروز پادشاه نبودند، اما خودشان را شاه می‌خواندند و یکی از آنها علی مراد خان زند بود که در اصفهان دعوی سلطنت می‌کرد و دیگری خانواده شاهزادگان نادری به شمار می‌آمد که در خراسان دعوی سلطنت می‌نمودند. علاوه بر این چهار سلطنت بزرگ و کوچک در آذربایجان و لرستان و قهستان یعنی جنوب خراسان و خوزستان امرایی بودند که آنان نیز خود را شاه می دانستند. ابوالفتح خان پسر کریم خان زند بعد از اینکه پادشاه شد آزارش به کسی نرسید، شاید از آن جهت که اهل باده گساری و عیش بود و دائم عده‌ای از مردان نیکو منظر حریف پیاله و ندیم مجلس او بودند. ولی زکی خان زند برادر کریم خان و عموی ابوالفتح خان خیلی به مردم ظلم می کرد. شغل زکی خان زند حکومت شیراز بود، اما به خود اجازه و اختیار می داد که در تمام کارهای کشور مداخله نماید و هر مالیات از هر جای که می آمد باید به زکی خان زند تحویل داده شود و او بدین مناسبت مستوفی الممالک هم به شمار می آمد و در قدیم محصل بزرگ مالیات را که بر محصلین دیگر برتری و ریاست داشت مستوفی الممالک می خواندند. سر جان ملکم انگلیسی در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار با عنوان سفیر به ایران آمد و کتابی راجع به تاریخ ایران نوشته میگوید که زکی خان زند سرزمین‌هایی را که جزو قلمرو به سلطنت ابوالفتح خان زند برادرزاده اش بود مبدل به بیابان لم یزرع کرد. چون او نیز برای دریافت مالیات روشی را پیش گرفت که نادرشاه افشار پیش گرفته بود و محصلین او که برای وصول مالیات می رفتند باید مالیات بیاورند یا سر، و زکی خان هیچ عذر برای عدم وصول مالیات از آنها نمی پذیرفت و محصل مالیات می دانست که اگر مالیات یا سر نیاورد سر خودش برباد خواهد رفت. یکی از کارهای زکی خان این بود که بر شراب مالیاتی سنگین وضع کرد ولی در عوض فروش آن را آزاد گذاشت. در دوره سلطنت کریم خان زند در شیراز فروش شراب پنهانی بود و در آن شهر دکان شراب فروشی وجود نداشت. عده‌ای از مجوسان که در شیراز سکونت داشتند در خانه‌های خود برای مصرف خیش شراب می‌انداختند و پنهانی مازاد آن را می‌فروختند و فقط میگساران که شماره آنها در شیراز معدود بود و از اشراف محسوب می‌شدند آن خانه‌ها را می‌شناختند و از آنجا به طور پنهانی شراب خریداری می‌کردند. زکی خان حاکم شیراز فروش شراب را آزاد کرد، اما قیمت آن را افزایش داد و مابه تفاوت را خود دریافت می نمود. شیرازی ها از اقدام زکی خان بسیار ناراضی شدند، زیرا شیراز دارالعلم به شمار می آمد و در ایران شهری که مرکز علم بود، مرکز مذهبی هم محسوب می گردید.